فاصله ای به ما بدن، برگردیم و پرسش مهمی رو مطرح خواهم کرد و صحبت های آقای شهیدانی رو خواهیم شنید.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
بعضی نسخه دیگری رو تجویز میکنن، میگن تسلیم بشیم تا دشمن علیه ما موذیگری نکنه. اینها نمیدانن که هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت کردن و ایستادگی کردنه. بله، ایستادگی کردن ممکنه هزینه‌ای داشته باشه، اما دستاوردهای بسیار بزرگی دارد که صدها برابر اون هزینه برای ملت‌ها ارزش داره. اما تسلیم شدن در مقابل دشمن عنود و لجوج و خبیث، جز لگد مال شدن، جز ذلیل شدن، جز بی‌هویت شدن، هیچ اثری نداره. این رو بایستی همه بدانن. این قانون لایتخلف پروردگار است که فرمود فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. سست نشید، دعوت به سازش نکنید با دشمن. خدای متعال شما را برتر قرار داده است و برتر هستید. ولن یترکم اعمالکم، لن یترکم یعنی لن ینقصکم. خدای متعال برای شما کم نمیگذاره در مقابل مجاهدتی که انجام دادید. پاداش این مجاهدت رو به طور کامل به شما خواهد داد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. آیه دکتر امیر سیاپوش عزیز بحث رو به سمت و سوی بردند که بنده هم مجبور هستم این سوال رو بپرسم، آقای شهیدانی اگر صلاح بدونن بهش پاسخ بدن. خب به صحبت‌های آقای ظریف اشاره شد، کسی که به هر حال 8 سال توی کشور وزیر امور خارجه بوده، از ابتدای انقلاب اسلامی ایشون به هر حال سمت داشته، در سازمان ملل حضور داشته و به هر حال فعالیت‌های مختلف. آقای شهیدانی، وقتی نگاه می‌کنیم به آرمان فلسطین که امام خمینی رحمت الله علیه اون رو به عنوان یکی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی مطرح کردند و حتی در سطح در واقع جهان اسلام و در سطح بین المللی، همین عزیزان با این طیف فکری اتفاقا میگن آقا ما نفع فلسطین رو میخوایم، ما شهرک سازی رو محکوم میکنیم، و اما از طرفی میگن آقا هزینه نباید بدیم. شاید جوان امروزی هم به خوب راست میگه، ما هزینه رو صرف ساخت و ساز داخل کشور خودمون بکنیم، چرا ما باید هزینه بدیم؟ چرا کشورهای دیگه مثل قطر و عربستان سعودی و اینها هزینه ندهند؟
بله، نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودین. ما در این معرکه‌ای که پیش چشم جهانیان در کانون غزه اتفاق افتاد، بسیار حقایقی دیدیم که برای نخستین بار عیان شد، و این از خصلت‌های حوادث آخر الزمانی است که ماهیت جریان‌ها و افراد رو کاملاً روشن می‌کنه. کسانی در داخل که در امتداد خط سازش ما اونها رو می‌شناسیم، در وسط معرکه جنگ وقتی که خانه‌های مردم مظلوم غزه ویران می‌شد، کودکانشان زیر آوار می‌مون که نزدیک به 7000 نفر الان مفقود الاثر هستند و احتمالاً در زمره شهدا باید اونها رو دیگه حساب کنیم، این اتفاقات داشت میافتاد. زمانی که نه فقط امت اسلامی خون به جگر بود، نه فقط عموم مردم ما درگیر اشک و آه بودند، بلکه مردمی که متدین نبودند، مسلمان نبودند، بعضن به هیچ دین و آیینی هم ایمان نداشتند، در کشورهای مختلف به خیابان آمده بودند. اینها به زعم خودشون از منظر دیپلماتیک بیان کردند که بسیار تأسف آور بود، و نه فقط از زبان کسانی که روزگاری در این کشور مسئولیت داشتند، بلکه از زبان یک مسلمان بعیده این مطرح بشه. مثلا گفتند مردم از هزینه دادن خسته شده اند، نتیجه ما در مسئله فلسطین نباید ورودی بکنیم که احتمالاً هزینه‌ای داشته باشد. خب سوال اول اینه که مگر در کشور کسانی اعلان جنگ کرده بودند که شما در یک اقدام عجولانه و پیش دستانه چنین القا کردین که ما قرار اونجا نیرو اعزام بکنیم؟ ما پیرو رهبری هستیم که وقتی نیرو اعزام شد به سوریه برای نبرد با اسرائیل، به تشخیص مصالح عالیه اسلام و تشیع و ایران اون نیروها رو گفتن، فرمان دادن که برگردند و ما مردم ما، نخبگان ما، حزب الله ما در همه حوادث گوش به فرمان رهبرند. پس مسئله هزینه دادن اساسا مطرح نبود. شما نگران چه چیزی بودید؟ چه کسی به شما گفته بود این مطلب رو که یک الغاء غلط در وسط جنگ حق و باطل بود مطرح بکنید، مسئله غلطی رو طرح بکنید با تالی فاسدهای فراوان؟ این مطلب اول. نکته دوم، مردمی که هزینه داده اند کجا هستند و شما که داری این حرف رو میزنی با این مردم چه نسبتی دارید؟
یعنی چی؟
چند فرزند شما شهید شده؟ چند ماه در جبهه جنگیدی؟ چند بار صدای سفیر گلوله از گوشت رد شد؟
مگر نیاز همه در جبهه می بود؟ ایشون هم اگر خود ایشون الان اینجا بود میگن که من در جبهه سازمان ملل بودم اون موقع.
بله، نیاز نیست همه در جبهه باشند. خود امام هم در جبهه نبودند، اما صدای رزمندگان و شهیدان از حلقوم اونها بیرون می آمد. کسی که می خواهد سخنگوی جبهه حق باشد و حرف دیگران را بزند، و وقتی شما میرید از خانواده شهدا میپرسید، از مردم نجیب کوچه و بازار میپرسید، اون مردم میگویند ما پیرو آرمانهای انبیاء الهی هستیم، چون مردم مؤمنند. از مردم بپرسید با هر تیپ و قیافه‌ای که تصور بکنید، مردم عزیز و مجاهد و نجیب ایران، بگویید شما راضی هستید به حمله اسرائیل به این مردم بیدفاع؟ چند نفر میگویند ما راضی هستیم به این کشت و کشتار و خونریزی ها؟ چند نفر طرف اسرائیل می ایستند؟ سوال می کنم این سخنان پالس به چه کسی بود؟ آیا غیر از این بود که ای آمریکا، ای اسرائیل، نگران نباش، فضای داخلی را مهیا می کنیم برای اینکه هزینه ندهیم، برای اینکه وارد معرکه نشویم؟ و این قبل از عذرخواهی میکنم، این قبل از هر چیز خلاف امانت نسبت به مردم بود.
ببینید الان توی انگلیس بزرگترین راهپیمایی تاریخ این کشور در حمایت از مردم غزه بود. حالا به تعبیر رهبری اینا که بسیج لندن نبودن یا بسیج پاریس نبود. لذا در ایران هم از هر کسی بپرسی 99.9 شاید اصلا 100% مردم در واقع محکوم میکنن جنایت های رژیم صهیونیستی. و پرسشی که پاسخش رو مشخصا به من ندادید اینه که آقای ظریف گفتن آقا ما هزینه نباید بدیم، دفاع بکنیم از حق، شهرک سازی رو محکوم میکنیم، اشغالگری صهیونیست ها. هزینه، این هزینه اول اینکه چیه؟ دو، چرا نباید بدیم؟ اگر مایلید یه اشاره هم آقای دکتر سیاه‌پوش داشته باشن، دوباره برگردیم خدمت شما. آقای دکتر، به عنوان یک محقق، پژوهشگر، استاد دانشگاه، این هزینه چیه؟ اینه که ما مثلا اگه 20 میلیون دلار بدیم، آقای ظریف و در واقع همطیفانش میگن که ندید، یا یه هزینه دیگه است؟
هزینه جان، بالاترین هزینه جانی است، هزینه مالی است، هزینه آبرویی است. خب هزینه منصبی است. من گاهی وقتا جانم رو میدم، گاهی وقتا مالم رو میدم، گاهی وقتا آبرو و حیثیتم رو میدم، گاهی وقتا هم اون مقام و منصبی که دارم از دست میدم. مردمی که ایشون راجبشون حرف میزنه، نکته اینه که مردم ایران، این که شما میفرمایید خب اگر خدای ظریف بودن الان میگفتن که مگه قرار همه برن بجنگن؟ آخه استدلال آقای ظریف اینه، میگه که مطمئن باشید، با قاطعیت هم میگه مطمئن باشید که آن کسی که هزینه خواهد داد صاحبان مقام و منصب نیستن. حالا کلماتش رو الان دقیق یادم نیست.
بله.
پایینشینا هزینه خواهند داد. پایینشینا عموم مردم هم. عموم مردم اونایی هستند که صاحب منصب نیستن. بالاخره ما از اول انقلاب، درسته امام بالاخره محسن بودن، هیچی هم توقع نداشت با توجه به جایگاهشون، با توجه به شن. ولی همون مقطع چه کسانی در خط مقدم بودن؟ رهبر معظم انقلاب بود، فرزندانشون بودن، آقا مصطفی بود که بیشتر از 85 ما جبهه دارن. بعد کسانی که ایشون رو دیدن و در جبهه و کسانی دیگه، رهبر انقلاب هر چی هزینه لازم بوده داده، هزینه بدنی داده، بالاخره تا پای شهادت رفته، جبهه خودش رفته، هزینه مالی دادن و خیلی بزرگان دیگه. ما چقدر وزیر شهید دادیم، چقدر مسئول که لطمه دیدن از جهات مختلف. و اتفاقا خیلی از مسئولین ما، مسئولین انقلابی ما، خب آخرینش و مهمترینش یکی از بزرگترین فرماندهان ما، فرماندهان نظامی ما در میدان هزینه داده، شهید شده، شهید سردار سلیمانی که به تعبیر یکی از این کارشناسان آمریکا گفته بود که هر 1000 سال یه بار یه نابغه نظامی پیدا میشه که او هم سلیمانی بود. خب چنین آدمی با چنین منصب و جایگاه سیاسی، یعنی شما سرلشکر و فرمانده نیروی قدس و مقام مسئول و مقام بالا نمیدونید؟ خب ایشون ما هزینه هامون اینجور همینجوری داریم میدیم.
بله.
کسی که در یمن جایگاه داشت و مسئولیت داشت در لبنان، اینا شهید شدن، سفرهای ما شهید شدن، مسئولین ما شهید شدن، متولیان ما. اینا نباید، اینی که عرض میکنیم، اینا خودشون رو جای مردم میگذارن. این نکته که واقع هم نشون داده این نیست.
بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. پایان بخش دوم گفتگو بود، تنفسی خواهیم داشت، برمیگردیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، برنامه نقد و نظر رو دارید میشنوید. یک سلام تازه بکنم خدمت اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن و شاید رادیو روشن کردن، روی موج رادیو معارف آمدن و با ما همراه هستن. در این برنامه داریم راجع به نوع نگاه جریان اعتدالگرا و جریانی که حالا به سازش با غرب و به تعبیر خودشون با دنیا و کت خدا اعتقاد دارن صحبت میکنیم و اتفاقاتی که در روزها و هفته های اخیر افتاده. بحث رو با جناب آقای شهیدانی عزیز ادامه میدم. آقای شهیدانی، پرسش من مشخصا این بود که وقتی روزهای گذشته آقای دکتر ظریف گفتن در مسئله غزه فلسطین ما از حق باید دفاع بکنیم، ولی هزینه رو ما نباید بپردازیم، خود مردم فلسطین باید بپردازن این رو. پرسش مشخص اینه، این هزینه چیه که ایشون راجبش صحبت میکنه و برای ایشون و همفکرانش اونقدر مهمه که نباید مردم ایران اون رو بپردازن؟ منفعت ملی ما پس کجاست؟
در ذهن بعضی از این حضرات که در امتداد خط سازش و با عنوان میان روها در اسناد لانه جاسوسی از این جریان خرد جریان یاد شده، آدم ها در انتزاع و خلع زندگی می کنند. فقط باید مراقب جیب خودشون باشن، سرشون هم به سفره و کاسه خودشون باشه. با این منطق قرار نیست کسی برای دیگری فداکاری بکند. طبق منطق جناب آقای ظریف اگر ما بخواهیم پیش برویم، چرا تو باید در امریکا در ناز و نعمت زندگی کنی و سخنگوی ما باشی و یک عده جوانان همسن سال تو که از تو مستعدتر هستند، از تو باهوشتر هستند، از تو توانمندتر هستند، اونها چرا باید جان عزیزشون رو سر دست بگیرن؟ مثل شهید همت که و برخی دیگر که اینا دانشجوی پزشکی بودن، در بهترین رشته ها بودن.
بله، شهید زین‌الدین.
یا بعضی مسئولینی که حالا اشاره فرمودن، خود مقام معظم رهبری و دیگران که بعضن با منع و محدودیت امام برای حضور در جبهه ها مواجه می شدن. حالا البته در اون دوران خود آقای هاشمی هم حضور پیدا می کردن در خط مقدم. چه نیازی بود که حاج قاسم سلیمانی در بیابانهای سوریه به دنبال تأمین منافع ملی و البته تأمین منافع امت اسلامی بگردد، آواره بیابانها باشه به قول خودش دنبال شهادت بدود؟ او هم میتوانست مثل سایرین در کنج عافیت تکیه بزند و در یک سطح خاصی با یک مناسبات خاصی که آیون دارند وارد کار بشود. پس منطق جناب آقای ظریف و همفکران ایشون منطق غیر قرآنی و غیر فقهی است. کسی که با اولیات مسائل فقهی ما، مسائل مرتبط با سیره اهل بیت علیهم السلام آشنا باشد اینجور حرف نمیزند. اگر اینجور باشه باید تمام نبردهایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در اونها شرکت داشتند، بعضن تا پای جان ایستادگی کردن، همه اونها رو باید تولید هزینه ما قلمداد کنیم.
بله.
البته این آقایون کار رو یکسره کردن و تولید روایت موازی و روایت غلط از تاریخ اسلام کردن. در منظر اینها عاشورا هم درس سازشکاریه. عاشورا که امروز الهام بخش غیر مسلمانان همه آزادی خواهان جهان هست، اون هم این واقعه خونین و حماسی ترین حادثه تاریخ رو هم اینها سازشکارانه تفسیر میکنن. ما از اینها انتظاری در درک واقعیت های جهان نداریم. به همین خاطر هست که این طیف در تأمین منافع ملی بسیار ناتوانند.
خب سپاسگزارم آقای شهیدانی عزیز و بزرگوار. دوستان عزیز با ما همراه باشید، بریم برگردیم و پرسش بعدی که اتفاقا در حوزه منافع ملی هست رو از آقای دکتر سیاه‌پوش خواهم پرسید.
رادیو معارف، نقد و نظر.
خب بعضی عقلانیت رو در این میدونن، اشتباه میکنن، میگن که چالش با قدرت ها هزینه داره. خب بله چالش هزینه داره، اما سازش هم هزینه داره. شما ملاحظه کنید دولت سعودی برای اینکه با رئیس جمهور جدید آمریکا بتونه سازش بکنه، مجبور میشه بیش از نیمی از ذخایر موجودی مالی خودش رو در خدمت هدفها و طبق میل آمریکا هزینه کنه. اینا هزینه نیست؟ سازش هم هزینه داره. چالش اگر اوغلایی باشد، چالش اگر منطبق با منطق باشد، اگر با اعتماد به نفس باشد، هزینش به مراتب کمتر از هزینه سازشه. اینجور نیست که قدرت‌های توطئه‌گر و قدرت‌های متجاوز به یک حدی قانع باشند. یک حدی رو مشخص میکنن. ما اینو در تعاملات این چند سال اخیر مشاهده کردیم. وقتی شما در اون حد عقب نشینی کردید، تازه یه حرف جدید مطرح میکنن، یک ادعای جدید، یک مطالبه جدید مطرح میکنن، شما رو باز با همون فشارها مجبور میکنن این مطالبه جدید رو بهشون بدید. و این سلسله همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. این متوقف نمیشه. یک ملت نمیتوانه، یک ملت انقلابیگری یعنی مسئولین کشور هدفشون رو راضی کردن قدرت‌های مستکبر قرار ندن.
دوستان گرامی، این برنامه نقد و نظر هست که تقدیمتون میشه و همونطور که عرض کردم بحث رو با آقای دکتر سیاه‌پوش، تحلیلگر، پژوهشگر و نویسنده حوزه تاریخ معاصر ادامه میدیم. آقای دکتر سیاه‌پوش، در رابطه با صحبت‌های دکتر ظریف در مسئله غزه که آقا ما نباید هزینه بپردازیم، من در فضای مجازی، فضای رسانه‌ای که جستجو می‌کردم، دیدم برخی از حتی نوجوانان ما، حتی اساتید در واقع هم فکر و نزدیک به ایشون گفتند که اتفاقا پر بیراه نگفتند ایشون یا بیراه نگفتند ایشون. ما چیزی داریم به اسم منفعت ملی، آنچه که اولویت داره اول منفعت ملی ماست، اول تأمین آرامش، امنیت، اقتصاد و آینده کشورمونه، بعد دیگر کشورها از جمله فلسطین هست. چه عیبی داره این صحبت که اینقدر نسبت بهش از سمت جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی هجمه علیهش شد؟
از چند منظر میشه این موضوع رو مطرح کرد. ببینید، یکی از ایدئولوژیک ترین سوالات همین سوال منافع ملیه. اولا بگید ملیت یعنی چه؟ ملت چیه؟ از که شکل گرفت؟ ثانیا منافع چیه؟ شما هر تئوری رو بیارید وسط، قطعا اون تئوری بار ایدئولوژیک داره. لیبرالیست‌ها یه جور منافع ملی رو تعریف میکنن، سوسیالیست‌ها یه جور تعریف میکنن، بین کسانی که به دموکراسی معتقدن هر کدوم یه رویکردی دارن، در نهلا و مکاتب مکنه هر کسی یه جوری اولا باید بیاید بگیم که اینی که شما میگین منفعت ملی، منظور از ملت چیه؟ منظور منافع ملی چیه؟ این یه منظر.
و آیا هر هزینه‌ای خارج از مرزهای جغرافیایی خرج کردن مغایر منافع ملی؟
آیا مغایر منافع ملی هست؟ نه. خب با همون نگاه مرسوم ماتریالیستی هم بگیم، این نگاه ماتریالیستی است. اویی که در دایره یک جغرافیای بسته نگاه ملی، اولا شما که به جهانی شدن معتقدید که جهان الان یه دهکده شده. اگر جهان یه دهکده شده، شما میتونید منافع ملی رو بدون فضای بین‌المللی، بدون همسایه‌ها تصور بکنی که قلمروی رو 100% مال خودت بدونی، محصور بدونی و بگی که منفعت ملی در این چارچوب تعریف؟ نه، غیر ممکنه. شما نمیتونید منفعت ملی رو بدون توجه به شرایط افغانستان، بدون توجه به شرایط ترکیه، بدون توجه به شرایط آذربایجان، بدون توجه به شرایط عراق، بدون توجه به خلیج فارس و دریای خزر تعریف بکنید. بله. اولا شرایط اینجوریه، یعنی شما نمیتونید، وقتی نمیتونید تعریف بکنید، رویکردهای سیاسی فرهنگی میاد وسط. شما رابطتون با افغانستان باید معلوم بشه. ما رابطه تاریخی داریم، رابطه فرهنگی داریم، رابطه ایدئولوژیک داریم. با پاکستان هم اینجوری، با آذربایجان یه جوری دیگه، با ترکیه یه جوری دیگه. بنابراین اولا این رو باید تعریف کرد. کسایی که این حرفو پرتاب میکنن در ادبیات رسانه‌ای و به لوازمش نمیپردازن، نوعی دغلکاری در کارشون دیده میشه. این از این نکته. از منظر امام و انقلاب اسلامی که اساسا نگاه خیلی فرق میکنه. ببین، من خلاصه عرض میکنم. امام میفرماید که انقلاب ما برای خربوزه نبود. انقلاب ما برای، نه اینکه نان و خربوزه مردم و مسکن مردم اهمیت نداشت، اما آرمان انقلاب ما این نبوده که کسی همه چیز رو در این تعریف بکنه و منافع اسلامی و هویت دینی و هویت عقیدتی ما رو براش شأن و منزلتی قائل نباشه. اونی که ادعای امام و خط امامی بودن میکنه، باید تکلیفش رو با نگاه امام اولا روشن بکنه، ببینه امام چه منظری داره. ثانیا امام میگه اتفاقا شما اگر دنبال منافع ملی هستید، اسلام منافع ملی رو تامین میکنه. این نگاه امام نگاه قرآنی است. من به طور خواهش میکنم کسانی که در این برنامه رو میشنون، خواهش میکنم به قرآن مراجعه بکنید. قرآن خط رو برای شما واضح میکنه. چقدر ادبیات قرآنی مالامال از اون نگاهی است که برای ما روشن میکنه. سوره یونس رو، بخشش رو برای شما میخونم. میگه اولا کسانی که ایمان نمیارن اهل تعقل نیستن. عقلانیت و ایمان تلازم قطعی با هم دارن. از اهل دوزخ میپرسن، میگن چرا دوزخی شدید؟ میگن لوکن نسمع او نعقل ما کن فی اصحاب سعیر. اینایی که میگن ما عقلانی داریم، فکر میکنیم عاقل جمعیم و منافع ملی رو میفهمیم، از منظر قرآنی اتفاقا اینا اهل عقلانیت نیستن. این آیه از مخاطب 106 سوره یونس رو من برای شما میخونم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اگر به غیر خدا متوسل بشی، متمسک بشی، رو بیاری، هیچ نفعی به تو نمیرسه، بلکه ضرر هم خواهی کرد. خب این نگاه قرآنیه. حالا من جمله امام رو بخونم.
یک دقیقه فرصت داریم.
همین یه دقیقه. میفرماید و من به صراحت اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی و مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند و دلیل هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول را نگیرد. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. این فضا خیلی روشنه، فضا خیلی، امام قطعا منافع ملی براش مهمه، قطعا اسلام براش مهمه، قطعا هویت اسلام، ولی سلسله مراتب داره. اگر بنا باشد چیزی فدای چیزی بشه، خط امام روشنه. عذر میخوام، ببخشید.
سپاسگزار. خیلی خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم آقای دکتر امیر سیاه‌پوش عزیز، خیلی لطف کردی، از شما تشکر میکنم. و آقای مقدمین شهیدانی عزیز، خیلی لطف کردید، شما هم تشریف آوردید. سپاسگزارم. خواهش میکنم به همراه همکاران عزیزم و مهمانان گرامی با شما خداحافظی میکنم. بحث سازش و آشنایی با اندیشه‌ای که راه حل تمامی مسائل رو به غرب گره میزنه بحث مفصلی است که انشالله اگر توفیق شد، فرصت شد، ما سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی هم راجبش صحبت و گفتگو بکنیم. در پناه خداوند بزرگ و منان باشید. خداحافظ.
ای نسل سرفراز، ای نسل انقلاب، بر تو می‌سزد این انتخاب. آمد بهار، آمد زندگی، ای شد خزان افسردگی. سر زد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی. زنجیر از پا بگسستی، از دام توده رستی، بازینک از چه نشستی بر پا خیز. شهرینک آینه بسته، دشمن از پا ننشسته، در ما آینه شکسته، از جا برخیز. بر سر آمده دوره شعار، گشت دوره ایثار و کار. تا به پای خود ره نمی رویم، طی نمی شود وابستگی. آمد بهار، آمد زندگی، طی شد خزان افسردگی. سر زد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی. زنجیر از پا بگسستی، از دام توده رستی، بازینک از چه نشستی بر پا خیز. شهرینک آینه بسته، دشمن از پا ننشسته، در ما آینه شکسته، از جا برخیز. بر سر آمده دوره شعار، گشت دوره ایثار و کار. تا به پای خود ره نمی رویم، طی نمی شود وابستگی. آمد بهار، آمد زندگی، طی شد خزان افسردگی. سر زد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر میشه صدا داشتم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای چکاد سرفراز، سربلند آزاد، ایران.
مولد سازی در اقتصاد،
حمایت از کار و کارآفرین،
جذب سرمایه های خارجی،
کنترل و مدیریت نقدینگی،
تأمین مالی تولید و حمایت از تولید کننده،
اصلاح قوانین اقتصادی برای تأمین ثبات در بازار.
ای دیار خرم، امار آباد،
ایران.
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد،
ایران.
همگام و همدل
برای ایرانی آباد،
با مهار تبرم و
رشد تولید.
جاودان آفرین ایزدی، نثار همت حماس آفرینانت، جان روشنان رسته از بدی، حصار شوکت امان و ایمانت.